همه ما اطرافمون آدمهایی رو دیدیم که وانمود میکنن دیگران براشون مهمن و عذاب وجدان میگیرن، اما تو عمل بدترین رفتار رو انجام میدن. پرونده امروز هم مربوط به یکی از این آدم هاست، با این تفاوت که این آدم قاتل خطرناکی بوده. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر این اولین ویدیو از چنل ماست که میبینید، توضیح بدم که ما اینجا داستانهای جنایی واقعی تعریف میکنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون باخبر بشید. اگر این ویدیو رو دیدید و دوست داشتید هم همین الان لایکش کنید، به خاطر اینکه به ما کمک میکنه. توضیح نمیدم، میرم سراغ پرونده اصلیمون، ماجرای قتل‌هایی که در آمریکا و در دهه 80 اتفاق می‌افتاده. همه چیز از شب سال 1980 شروع میشه، وقتی که یه دانشجوی 20 ساله به اسم کارن پورتاک با دوستاش برای جشن سال نو رفته بودن به یه بار. دور هم بودن، خوش می‌گذروندن، مشروب می‌خوردن، می‌زدن، می‌رقصیدن، آخرای شب بوده و طبق چیزی که دوستای کارن میگن اون مست کرده بوده. حتی لیوان نوشیدنی رو هم دستش دیده بودن، ژاکتش توی بار بوده ولی دیگه نمیبیننش. کارن از بار میاد بیرون و کسی نمیدونسته که کجا رفته. همینجوری توی خیابون پیش میرفته توی شهر سنت پال و نزدیک خیابون اصلی بوده، کنار خیابون راه میرفته. یه ماشینی بهش نزدیک میشه و انگار که به کارن میگه که میخوای من برسونمت، هوا سرده. کارن هم مست بوده هم حسابی سرده شده بوده، پس حرف راننده رو قبول میکنه، سوار ماشین میشه و حدودای ساعت 3 صبح یک تماس با پلیس گرفته میشه. یک نفری پشت تلفن گریه میکرده و میگفته که من عذر میخوام و آدرس مغازه رو میداده. میگفته یک نفر اونجا هست که به شدت آسیب دیده و باید کمکش کنید. پلیس و اورژانس اعزام میشن به اون منطقه، متوجه میشن که یک منطقه کارگاهی تقریبا متروکه است، کسی اونجا حضور نداره و کارن 20 ساله نیمه برهنه در حالی که به شدت چاقو خورده روی زمین افتاده. کارن خیلی آسیب دیده بوده، خیلی خون از دست داده بوده. اورژانس سریع بهش رسیدگی میکنه، منتقلش میکنن بیمارستان. با یک وسیله مثل آچار چرخ بارها به سرش و به بدنش ضربه زده بودن. توی بیمارستان میره برای عمل جراحی و در کمال تعجب زنده میمونه، اما به خاطر ضربه های شدیدی که بهش خورده بوده هیچ چیز از شب قبل رو به خاطر نمی آورده. نه به خاطر می آورده که با کی بوده، نه حتی شکل و شمایل آدمی که سوار ماشینش کرده بوده رو به خاطر می آورده، نه حتی رنگ ماشین اون رو به خاطر می آورده و الان پلیس دستش خالی بوده. تنها کاری که پلیس تو این زمان میکنه اینه که پرونده کارن رو به جای اینکه پرونده حمله طبقه بندی بکنه، اقدام به قتل طبقه بندی میکنه. اون زمان پلیس میگه که خیلی منطقیه، کسی که به کارن آسیب زده قطعاً قصد کشتنش رو داشته و اینکه کارن زنده مونده از خوش شانسیش بوده، نه اینکه اون طرف قصدش رو نداشته. به خاطر همین هم پرونده به عنوان پرونده اقدام به قتل طبقه بندی میشه، تحقیقات شروع میشه، پلیس شروع میکنه بررسی کردن. اما این در نظر بگیرید که ما در دهه 80ایم، خبری از آزمایش های دی ان ای نیست، تحقیقات پلیس یک دیتابیس ثابتی نداره، به خاطر همین خیلی اوضاع متفاوت با امروزه. پلیس میگشته، تلاش میکرده به یک چیزی برسه اما هیچی پیدا نمیکنه. 5 ماه میگذره. توی ژوئن 1981 یک تماس دیگه با پلیس گرفته میشه. این آدم پشت تلفن دوباره گریه میکرده، با یک صدای نالونی، با یک صدایی که همش توش التماس بوده، التماس میکرده که متوقفش کنن. میگفته به یک نفر چاقو زده، اون رو رها کرده و یک نفری رو کشته. صدایی که این آدم پشت تلفن داشته کاملا داره گریه میکنه، یعنی ادا نیست، ناله نیست، واقعا داره اشک میریزه و پشت تلفن التماس میکنه که متوقفش بکنن. طول میکشه پلیس این موضوع رو به پرونده کارن ربط بده، به خاطر اینکه خب 5 ماهی فاصله افتاده بوده، فکر نمیکردن یک الگوی ثابتی باشه. اما چند ساعت بعد که چند تا نوجوان توی یک منطقه جنگلی جسد یک دختر رو پیدا میکنن، اوضاع برای پلیس تغییر میکنه. حالا دیگه پلیس میدونسته با قاتلی طرفه که خودش تماس میگیره. کسی که پیدا میشه یک دختر 18 ساله به اسم کیمبرلی بوده. کیمبرلی تازه دبیرستان رو تموم کرده بوده و از شهر خودش ویسکانسین اومده بوده به سنت پال. این شهرها با یک رودخونه به هم وصل میشن و خیلی فاصله ندارن. کیمبرلی راه افتاده بوده، از شهر خودش اومده بوده اینجا برای اینکه یک روزی دو روز اینجا رو بگرده. وارد ایستگاه اتوبوس که شده بوده یه دونه صندوق جره کرده بوده، وسایلی که همراهش بوده رو گذاشته بوده تو اون صندوق برای اینکه خالی باشه راحت بتونه بگرده. رفته بوده به یک جایی که پر دکه‌های غذاخوری بوده، نشسته بوده، یه ساندویچ گوشت و سیب زمینی خورده بوده و زمانی که اونجا نشسته بوده و داشته تنهایی غذا می‌خورده، یک آقایی که اون هم تنها پشت میز نشسته بوده میاد سمت کیمبرلی. کیمبرلی میپرسه که اینجا چی کار میکنی؟ اگر دوست داری من میتونم شهر رو نشونت بدم. و بعد کیمبرلی با این آقا از اون منطقه غذاخوری خارج میشه و دیگه برنمیگرده. چند ساعت بعد هم جسدش پیدا میشه. پلیس اول اصلا نمیدونسته کسی که جسدش پیدا شده کیه، به خاطر اینکه هیچ مدرک شناسایی همراه کیمبرلی نبوده. اونها توی جیباش فقط کلید رو پیدا میکنن و با اون کلید میرن در صندوق اماناتی که توی ایستگاه اتوبوس بوده رو باز میکنن. تازه دسترسی پیدا میکنن به مدارک شناسایی کیمبرلی. با عکسش میرن توی اون منطقه غذاخوری، اونجا نشون میدن به دکه‌دارها. یکیشون میگه آره من این رو دیدم، همراه یک آقایی رفت. هر چقدر که پلیس سعی میکنه از این پسره حرف بکشه ببینه که چقدر دیده اون آدم رو، متوجه میشه که اصلا دقت نکرده و این فروشنده هم نمیدونه که قاتل ماجرا چه شکلیه. خب پلیس هیچ مدرکی نداشته دوباره و احتمالاً هم قرار بوده پرونده کیمبرلی مثل کارن یک پرونده سرد بشه. دو روز بعد همون صدا یک بار دیگه با پلیس تماس میگیره. این بار پشت تلفن گریه میکرده و درخواست میکرده که ببخشنش. میگفته که من هر شب مست میکنم، من خیلی حالم بده، من میخوام خودم رو بکشم، من همیشه دارم گریه میکنم. و بعد تلفن رو قطع میکنه. با این تماس پلیس یک تصمیمی میگیره. اونها میان صدای ضبط شده اپراتورهای به اصطلاح پلیس رو که تماس باهاشون ضبط شده بوده توی شبکه‌های رادیویی منتشر میکنن و به مردم میگن که هر کس که این صدا رو میشناسه بیاد به پلیس اطلاع بده. با پخش شدن صدا صدها تماس با پلیس گرفته میشه که همشون ادعا میکردن صاحب صدا رو میشناسن و این یعنی صدها مصاحبه، صدها تحقیق، اما همچنان هم پلیس به جایی نمیرسیده. چند روز بعد دوباره یه تماس دیگه با پلیس گرفته میشه و همون صدا میگه که اطلاعاتی که در مورد مرگ کیمبرلی توی رسانه ها منتشر شده اشتباهه. بعد قطع میکنه، خیلی هم اطلاعات کاملی نمیده. 11 جوان هم دوباره تماس میگیره و با یک صدای زمزمه مانند میگه که از کاری که با کیمبرلی کمپتون کرده پشیمونه. توی این صحبت ها حتی یک بار گفته بوده که میخواد خودش رو معرفی بکنه، اما این کار رو نکرده بوده. چیزی نمیگذره که پرونده بی سر و سامون میمونه. این پرونده کارن همچنین رو هوا میمونه و هیچ مدرکی وجود نداشته. دو ماه بعد پلیس اولین مظنون خودش رو پیدا میکنه. یعنی حساب کنید که دو ماه از مرگ کیمبرلی گذشته. این زمان یک فردی به اسم آلن لوپز دستگیر شده بوده. این آلن لوپز یه آدم خطرناکی بوده که توی خونه‌شون شروع کرده بوده کشتن همه اعضای خانواده‌اش. وقتی که پلیس رسیده بود و پشت در، اصلا میترسیدن برن تو بگیرنش. متاسفانه توی منابع نیامده بود که با چه اسلحه‌ای خانواده‌اش رو کشته، اصلا مثلا اسلحه داشته، چاقو داشته، چی بوده. اما پلیس اصلا نمیخواسته نزدیک بشه به خونه. خونه رو محاصره کرده بودن، منتظر بودن آلن لوپز بیاد بیرون یا بریزن تو بگیرنش. و در لحظات آخری که این خونه میاد بیرون قبل دستگیری فریاد میزنه که من کیمبرلی کمپتون رو کشتم. خب این یک شهادت بوده دیگه، این رو میگیرن به خاطر مشکلات شدید روانی که داشته. همون موقع منتقلش میکنن به یک آسایشگاه، به یک بیمارستان روانی و پلیس شروع میکنه بررسی کردن سابقه این آدم. میبینه که این آدم خب قتل توی سابقهش، خشونت شدید داشته، رفتار بدی با خانوادهش داشته، کلن همه چیز توی زندگیش به هم ریخته بوده. اما زمانی که کارن اون قربانی اول که زنده موند اون اتفاق براش افتاده، این توی بیمارستان روانی بستری بوده. خب اینجا پلیس یکم شک میکنه که نکنه این دروغ گفته. اما میبینه دقیقا همون شبی که کارن آسیب دیده بهش حمله شده، این اومده بوده مرخصی. خب پلیس یه قدم دیگه نزدیک شده بوده که آلن لوپز قاتل ماست. اما همه چیز وقتی خراب میشه که مشخص میشه شب قتل کیمبرلی که اصلا این آدم گردن گرفته بوده قتلش رو، بازداشت پلیس بوده. خب این مظنون کامل از پرونده کنار گذاشته میشه به خاطر اینکه دیگه هیچ جوره پلیس نمیتونسته ربطش بده. مثلا نفهمیدم چرا باید اونجوری فریاد زده باشه که من قاتل کیمبرلی هم، اما خب اون موقع این کار رو انجام داده. البته آدم در مورد کسی که همه خانواده‌اش رو کشته نمیتونه خیلی سوال منطقی از خودش بپرسه. 6 ماه گذشته، رسیدیم به 6 آگوست 1982. پرونده ها سرد شده، پلیس نمیتونه پیگیری کنه که یک تماس دیگه با اداره پلیس گرفته میشه. همون صدای پر از آه و ناله گریان پشت تلفن به پلیس میگه که لطفاً حرف نزن، گوش بده، من یک دختر دیگر رو هم کشتم. به شدت گریه میکرده، میگه من بهش چاقو زدم، من کیمبرلی رو کشتم، من نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم، من نمیتونم متوقف بشم، من میرم خودم رو بکشم. اگر کسی رو پیدا کردید، اگر جسدی رو پیدا کردید که تیشرت قرمز تنشه، اون من بودم، من نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. خب تماس قطع میشه و پلیس میدونسته که احتمالاً به زودی یک جسد پیدا میشه. همین اتفاق هم میفته. جسد بعدی پیدا میشه که خانومی بوده به اسم باربارا سایمونز که در رودخونه میسیسیپی افتاده بوده. وقتی جسد رو از میسیسیپی میگیرن متوجه میشن که ده ها بار به بدنش چاقو خورده. پلیس میاد خط مسیری که باربارا شب قبل رفته بوده رو پیگیری میکنه، ببینه که این آدم از کجا اومده، چطور رسیده به میسیسیپی و میرسه به یک بار. مشخص میشه که باربارا شب قبل توی اون بار بوده، خیلی داشته بهش خوش میگذشته، خیلی خوشحال بوده. میاد پیش یکی از کسایی که توی بار کار میکرده و یه نوشیدنی ازش میگیره. زمانی که داشته نوشیدنی رو از اون کارمند کارکنه بار میگرفته، بهش میگه که به نظر پسر خوبی میاد، امشب میخوام باهاش برم، به هم پیشنهاد داده که من رو برسونه. این حرفی که باربارا اون شب توی بار به اون کارکنه بار زده بوده، باز شده بوده که توجه اون کارمند جلب بشه به صورت کسی که باربارا باهاش از بار خارج شده بوده و این خیلی اتفاق مهمی برای پلیس بوده. بالاخره بعد از مدت ها، بعد از تقریبا یک سال، پلیس تونسته بوده کسی رو پیدا کنه که صورت قاتل رو دیده. خب به نوعی انگار خود باربارا کمک کرده بوده که قاتلش دیده بشه. میارن این کارمند بار رو و آلبوم آدم های سابقه داری که توی اون منطقه ساکن بودن و پلیس حدس میزده یک ربطی به این ماجرا داشته باشن رو میذارن جلوی این کارمند بار. شروع میکنه ورق زدن، صدها عکس بوده و در نهایت اون آخرای آلبوم به یکی اشاره میکنه و میگه که همین آدم بود. یک مرد 38 ساله به اسم پول مایکل استفانی که عکسش توی آلبوم پلیس بوده، اون قبلا به خاطر حمله خشونت آمیز دستگیر شده بوده. پول مایکل استفانی آخرین فرزند یک خانواده با 10 بچه بوده، یک خانواده کاتولیک. مادرش وقتی خیلی این کوچیک بوده جدا شده بوده و با مرد دیگه‌ای ازدواج کرده بوده، اما ازدواجشون بسیار بد بوده به خاطر اینکه پدر خانده بچه‌ها اونها رو کتک می‌زده. توی گزارش‌ها اومده که بچه‌ها رو از راه پله پرت می‌کرده پایین و خیلی رفتارهای بدی داشته. وقتی جوان بوده یک بار ازدواج کرده بوده، یک دختر داشته، اما بعد از مدتی از همسرش جدا شده بوده، هیچ وقت شغل ثابتی نداشته، همواره جاهای مختلفی کار می‌کرده. و از قضا توی سابقه شغلیش اومده که سال 1977 توی یک منطقه کارگاهی کار میکرده که بسیار نزدیک به جایی بوده که کارن رو کتک زدن و رهاش کردن. یعنی به احتمال زیاد استفانی میدونسته که اون منطقه متروکه است، رفت آمدی بهش وجود نداره و خلوته. خب اینها برای پلیس بانک این آدم رو تحت نظر بگیره کافی بوده. همون زمان مشاورای روانشناسی پلیس هم بهش میگن که احتمالاً شما با یک آدمی طرفید که تعادل روحی نداره. این آدم جنایت میکنه، یک بخشی داره که از جنایت لذت میبره و یک بخشی داره که از جنایت متنفره و عذاب وجدان میگیره. با توجه به اون بخشی که در این آدم فعاله، شما باید مراقب دستگیریش باشید چون ممکنه رفتار بسیار خشونت‌آمیز نشون بده. پلیس از 21 آگوست شروع میکنه این آدم رو زیر نظر گرفتن. 21 آگوست 1982، برای اینکه ببینه این چی کار میکنه، کجا میره، بتونه یه چیزی ازش پیدا کنه و دستگیرش کنه. اما در کمال تعجب مامورای پلیس گمش میکنن. نمیدونیم که خودش فهمیده بوده پلیس دنبالشه یا نفهمیده بوده یا اصلا تصادفی پیش اومده، اما مهم اینه که پلیس ها این آدم رو گم میکنن، دیگه نمیتونن تعقیبش بکنن. حالا استفانی کجا رفته بوده؟ استفانی با ماشینش رونده بوده به سمت رد لایت، خیابونی که مشهور به این که کارگرای جنسی اونجا وای میستن و منتظر مشتری هستن. استفانی با ماشین اومده بوده به خیابون رد لایت، دنیس ویلیامز 19 ساله رو سوار کرده بوده. دنیس گفته بوده که من $100 بابت خدمات جنسی میگیرم و اون موقع استفانی گفته بوده که من فقط $40 دارم. تو با من سوار شو، کارمون رو انجام میدیم، میریم خونه من باقی $60 رو بهت میدم. دنیس هم قبول کرده بوده. سوار ماشین استفانی میشه، میرن خونه یا اون. یک زمانی میگذره، پولش رو میگیره. استفانی بهش پیشنهاد میده که بیا من برات میگردونم به رد لایت. وقتی که توی خیابون داشتن با ماشین میرفتن، کم کم استفانی متوجه میشه که این آدم داره به یه سمت دیگه ای رانندگی میکنه، یعنی برخلاف مسیری که باید بره میره. یکم مشکوک میشه و خب میترسیده هم دیگه. دنیس یک زن ریز نقش بوده، در حالی که استفانی یک مرد 180 سانتی با 120 کیلو وزن بوده. میترسیده که درگیری اتفاق بیفته و میدونسته که اگر این آدم بخواد بدزدتش، بخواد بهش آسیبی بزنه، قطعا نمیتونه از خودش مراقبت بکنه. این زمان شروع میکنه گشتن آروم زیر صندلی تا ببینه که دستش به چیزی میخوره یا نه. پشت صندلی، جایی که نشسته بوده، دستش رو آروم برده بوده ببینه از پشت میتونه چیزی پیدا کنه یا نه، که دستش میخوره به یک بطری شیشه‌ای خالی. بطری رو محکم توی دستش نگه داشته بوده و به استفانی میگه که کجا داری میری؟ میگه که من دارم میرم میونبر بزنم، نگران نباش، از مسیر میونبر میبرم میرسونمت به جایی که میخواستی بری. دنیس از 13 سالگی توی رد لایت به عنوان کارگر جنسی کار میکرده و اون محله رو خیلی خوب میشناخته. اصلا ممکن نبوده این مسیری که استفانی داره میره مسیر رد لایت باشه. بهش میگه که وایسا، منو برگردون، نه من میدونم این مسیر نیست. یکم بینشون حرف در میگه تا بالاخره میرسن به یک منطقه خلوت که به نظر تاریکتر از جاهای دیگه بوده، کسی نبوده و استفانی وای میسته. به محض اینکه وای میسته یه پیچگوشتی در میاره و شروع میکنه ضربه زدن به دنیس. همزمان هم دنیس دستی که زیر صندلی بطری دستش بوده رو میاره بالا و شروع میکنه ضربه زدن توی سر و صورت استفانی. بطری میشکنه توی دست دنیس و ضربه ها میخورده توی سر و صورت و به شدت آسیب دیده بوده. بعد از این ضربه هایی که میزنه، خودش هم چند تا با پیچگوشتی بهش ضربه وارد شده بوده، در رو وا میکنه، میپره بیرون و شروع میکنه جیغ کشیدن. از اون طرف استفانی هم دنبالش میدوه روی زمین. صدای فریادهاش خیلی شدید بوده و برخلاف چیزی که استفانی فکر میکرده، اینجا منطقه کم رفت و آمدی نبوده، اتفاقا چند تا خونه هم دورش بوده. با صدای جیغ هایی که دنیس میکشته، یک مردی از خونهش میاد بیرون، میاد سمت اینها و میبینه که یک مردی با پیچگوشتی داره به زنی حمله میکنه و یک زن ریزندامی داره سعی میکنه خودش رو نجات بده. میره سمت استفانی که جداش کنه، بهش که دست میزنه، اون با پیچگوشتی برمیگرده سمتش، اون رو تهدید میکنه و این مرد میترسه، میاد عقب، میدوه، میره تو، زنگ میزنه به پلیس. اینجا دیگه استفانی میفهمه که کارش تمومه دیگه، هر چند تا ضربه‌ای که زده کافی، باید فرار کنه. سوار ماشینش میشه، رانندگی میکنه و برمیگرده به خونش. پلیس میرسه، سریعا دنیس رو منتقل میکنن به بیمارستان و توی بیمارستان مشخص میشه که به خاطر ضربه های شدید رسبن استخونهاش هم سوراخ شده بودن. کبدش سوراخ شده، ریش سوراخ شده، اما اون هم شانس میاره و زنده میمونه. اونقدر هم هوشیار بوده که بعد از جراحی ها بتونه با پلیس صحبت بکنه. از اون طرف پلیس میدیده که یک مظنونی رو گم کرده و این مظنون چند ساعتی نبوده. حالا برگشته و از قضا این زمان هم به یکی حمله شده. خب پس این میتونه گزینه خوبی باشه. اما کجا حرف پلیس تایید میشه؟ زمانی که استفانی از خونش زنگ میزنه به اورژانس، در حالی که خیلی نزاره، خیلی آسیب دیده، درخواست کمک میکنه، میگه که من سر و صورتم آسیب دیده، خیلی دارم خون ریزی میکنم، لطفا به من کمک کنید، و بعد اورژانس میاد دنبالش و میبرنش به بیمارستان. همین تماس، یعنی آسیب هایی که اون دیده. از اون طرف دنیس توی بیمارستان گفته که با بطری ضربه زده به قاتل. از این طرف یک آدمی چند ساعت نبوده و حالا که پیدا شده هم خودش زخمیه، هم یک نفری قرار بوده بمیره. خب پس اینا کافیه برای اینکه پلیس دستگیرش بکنه. از اون طرف دنیس توی بیمارستان کم کم به هوش اومده، دوباره آلبوم تصویر رو میبرن جلوش، نگاه میکنه و روی عکس استفانی صبر میکنه، میگه این همون آدمیه که من رو سوار کرد و بعد به من حمله کرد. اون رو میبرن به اداره پلیس، شروع میکنن ازش بازجویی کردن، سعی میکنن ازش حرف بکشن و سکوت کرده بوده، حرفی نمیزده. این زمان پلیس استفانی رو به دو تا جرم فقط میتونسته متهم بکنه. اولیش باربارا بوده، به خاطر اینکه اون کارمند بار دیده بوده که این آدم با باربارا از در بار خارج شده، و نفر دوم دنیس بوده که زنده بوده و خب اون رو شناخته بوده و شناساییش کرده. شروع میکنن باش حرف زدن و بر اساس تماسی که گرفته بوده سعی میکنن ربطش بدن به پرونده قاتل گریان و متوجه میشن که اصلا حالتش تغییر میکنه و میگه که نمیتونید من رو به این پرونده ربط بدید و هیچ حرفی نمیزده. این زمان پلیس یه سری متخصص صدا رو میاره، باز هم توجه کنید که دهه 80 یه سری متخصص صدا رو میاره. اون تماس آخری که استفانی با اورژانس گرفته بوده برای اینکه خودش زخمی شده بوده، اون رو میاره، صداهای ضبط شده یه بازجویی ها رو هم میاره، تماس‌های اولیه با پلیس رو هم میاره، همونایی که توش گریه میکرده، میگه اینها رو گوش بدید و بگید که این آدم یک نفر هست یا نه. بعد از اینکه گوش میدن میگن که ببینید خیلی صداها شبیهه، اما گزارش ما اونقدر 100% نیست که بتونیم توی دادگاه بهش قسم بخوریم و به قاضی بگیم که این صداها قطعا مال یه نفره. حالا شما توجه کنید، پرونده رفته دادگاه، پلیس دوتا اتهام داره که به این آدم زده، اقدام به قتل و قتل، ولی اونقدری مدرک نداره که بتونه بقیه پرونده ها رو بهش ربط بده و خب این خیلی اتفاق بدیه. این زمان میرن از همسر سابقش، خواهرش و دوست دختر اون زمانش دعوت میکنن که بیان توی دادگاه و علیه شهادت بدن. چه جوری؟ با شنیدن صداش. بهشون یه هدفون میدن، میگن بشنوید و بگید که این صدای استفانی هست یا نه. لحظه که خواهرش صدا رو پشت تلفن میشنوه، گوشی رو بر میداره، گریه میکنه و میگه که بله برادرم. اما این شهادت هم برای قاضی قابل قبول نبوده. در نهایت استفانی برای قتل باربارا و اقدام به قتل دنیس به 58 سال زندان محکوم میشه. اما این پایان ماجرا نیست. ما یه سری پرونده باز دیگه هم داریم دیگه. قطعا انتظارمون از پلیس اینه که بگرده پیگیری کنه ببینه این پرونده ها ربطی داره یا نه، اما چندان هم موفقیت آمیز نیستش، به خاطر اینکه بعد از یکم تحقیق پلیس متوجه میشه که این پرونده دیگه ارزش زمان و هزینه نداره. از نظر اونها آدمی که قرار بود 58 سال توی زندان بمونه، وضعیتش هم وضعیت خوبی نبوده، احتمالاً هم هیچ وقت عفو مشروط نمیگرفته و به دو تا جرم هم محکوم شده بوده، پس دیگه دلیلی نداشته که براش هزینه‌ای صرف بشه تا بیان و جرمای دیگر رو بهش ربط بدن. از نظر پلیس این هزینه زمانی، این هزینه مالی، نیروی انسانی میتونسته صرف جنایتکارهای دیگه بشه. پس رسماً پلیس پرونده رو اینجا رها میکنه. میایم جلوتر، میرسیم به سال 1997. بالای 10 ساله که پال مایکل استفانی توی زندانه و بهش اطلاع میدن که به سرطان پوست بدخیم مبتلا شده و فقط 2 ساله دیگه زنده است. یک چیزی رو توی پرانتز اینجا باز کنم قبل از اینکه بقیه داستان رو تعریف بکنم. من میدونم که همه بیننده های ما آدم های فهمیده و آدم های خیلی خیلی مهربونی هستن. اگر 1% گوشه ذهنتون این هست که این زیر کامنت بذارید، تک و توک، واقعا خیلی خیلی به ندرت آدمی پیش میاد این کار رو بکنه، اما من دارم برای پیشگیری میگم که حقش بوده که مبتلا به این بیماری شده، حقش بوده که با بیماری مرده، لطفاً این کار رو نکنید. سرطان مجازات گناهان آدم ها نیست، مجازات کارهای زشتشون نیست. همه ی آدم هایی که تو این دنیا دارن زندگی میکنن ممکنه که به دلیل نوع زیست، ژنتیک یا 1000 دلیل دیگه به سرطان مبتلا بشن و این حرف اصلا انسانی نیست که اگر یک مجرمی، یک گناهکاری مبتلا به یک بیماری میشه ما بیماریش رو ربط بدیم به کاری که کرده. قطعا هر مجرمی لایق اینه که مجازات جرمش رو بکشه و به خاطر کاری که کرده مجازات بشه، اما بیماری مجازات هیچ انسانی نیست. بیماری که اتفاقی که میتونه برای هر کسی بیفته. اینجا پرانتزم رو میبندم، میرم سراغ بقیه این ماجرای استفانی. وقتی که استفانی بیمار میشه و بهش میگن که تو 2 سال دیگه فقط وقت داری، بهش این پیشنهاد رو میدن که میخوای پلیس رو دوباره ببینی یا نه، و در کمال آرامش میگه که بله. یک گروه از نیروهای پلیس میان و اینجا استفانی شروع میکنه به اعتراف کردن. از آغاز ماجرا، از حمله به کارن شروع میکنه اعتراف کردن، تا کم کم میایم جلو و این وسط چیزای جالب تری هم مشخص میشه، چیزایی که اصلا پلیس نمیدونسته. میگه که من متوجه شدم که یک خانومی با لباس کم توی خیابون داره راه میره، کارن رو میگفته. با ماشین بهش نزدیک شدم، از ماشین پیاده شدم، ژاکت خودم رو دادم بهش، گفتم که خیلی سرده، میخوای من برسونمتون؟ قبول کرد. وقتی سوار ماشین شد رفتیم به یک منطقه خلوت، شروع کردم بهش ضربه زدن. 10 دقیقه بهش با اون آچار چرخ ضربه میزدم. خیلی عجیب بوده که کارن زنده مونده، از این ماجرا زنده بیرون اومده. کامل توی ویدیوهایی که ازش موجوده و چیزهایی که ازش مکتوبه اعتراف میکنه که به کارن حمله کرده. میاد سراغ کیمبرلی 18 ساله. در مورد کیمبرلی میگه که اون رو دیدم که توی اون منطقه غذاخوری نشسته، رفتم نزدیکش، گفتم اهل کجایی، کی اومدی، چی کار میکنی، اگه بخوای من اینجا رو نشونت میدم. باهاش راه افتادم، اومدم سمت ماشین و وقتی رسیدیم به یک جایی که خلوت بود، شروع کردم با چاقو بهش ضربه زدن. بعد هم با یک بند کفش خفش کردم. اما در گزارش پزشکی قانونی اومده که علت مرگ کیمبرلی خونریزی زیاد به خاطر ضربات چاقو بوده، تقریبا 60 بار بهش چاقو خورده بوده. اینجا حمله کارن اتفاق افتاده، قتل کیمبرلی اتفاق افتاده. ما میدونیم که اون باربارا رو هم کشته و قصد داشته دنیس رو هم بکشه. اما یک مهره گم شده این وسط هست، یک قطعه پازل که الان پیدا میشه. توی اعترافاتش میگه که سال 1982 21 جولای اون یک خانم دیگر رو هم کشته. توی 21 جولای 1982 کتلین و کارول دوستش قرار بوده به یک مسافرت برن. قرار بوده که کارول صبح بیاد دم در خونه کتلین، با هم دیگه راهی بشن به یک سفری. کارول میاد در میزنه، میبینه که کسی جواب نمیده و خونه خیلی عجیب ساکته. خیلی براش مشکوک بوده، اونها قرار بوده به یک سفری برن و این نشونه خوبی نبوده. دوباره در میزنه، میبینه کسی نیست، هم متوجه میشه که در قفل نیست و بازه. در رو باز میکنه، میره تو، میبینه همه جای خونه ساکته، هیچ صدایی نمیاد، هیچ جا به هم ریخته نیست. همینجوری میگشته، کتلین رو صدا میزده و وقتی وارد دستشویی و حموم خونه میشه، متوجه میشه که کتلین توی وان خفه شده. به پلیس زنگ میزنه، پلیس میاد، بررسی میکنه. اون زمان توی مرحله اول پلیس به مرگ کتلین شک داشته، احتمال میدادن که همسر سابقش کاری کرده باشه. بررسی میکنن، اما وقتی به نتیجه نمیرسن و هیچ مدرک و شاهدی برای قتل وجود نداشته، پرونده کتلین رو به عنوان مرگ تصادفی، یعنی خفه شدن در وان، میبندن. در حالی که الان استفانی داشته اعتراف میکرده که من کتلین رو کشتم. اون میگه که من باهاش رفتم خونه، ما هم میشناختیم، رفتیم توی وان، قرار بود وان آب کنیم، دوتایی بریم توی وان و من با 2 دست اون رو توی آب نگه داشتم و صورتش رو میدیدم زمانی که داشت خفه میشد. بعد از این اعتراف پلیس میره مدارکی که از خونه کتلین آورده بوده رو دوباره بررسی میکنه و توی دفتر تلفن کتلین متوجه یک شماره میشه، پال اس. شماره تلفن پال استفانی توی دفتر تلفن کتلین هم وجود داشته. حالا با مرگ باربارا، کیمبرلی و کتلین، استفانی رسما یک قاتل زنجیره‌ای بوده. بعد از این حرف ها اون در ادامه در مورد قتل باربارا صحبت میکنه که باربارا رو از بار برده بیرون، بعد کشتتش، انداختتش توی رودخونه، بعد در مورد قتل دنیس صحبت میکنه و همه چیز رو کامل توضیح میده، جزئیاتی که قبلا در دادگاه نگفته بوده. در نهایت هم پاول استفانی در 12 ژوئن 1998 بر اثر سرطان بدخیم جونش رو از دست میده. این پرونده به اسم پرونده قاتل گریان خیلی مشهور بود، اما من از شما یه سوالی دارم. به نظرتون استفانی واقعا عذاب وجدان میگرفت و تماس میگرفت با اداره پلیس یا نه این هم بخشی از بازی خودش برای به مسخره گرفتن پلیسا بود؟ دوست دارم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ما رو لایک کنید و اگر به ویدیوهای جنایی علاقه دارید و دوستانتون هم آدمهایی هستن که این سبک ویدیوها رو دوست دارن ما رو به اونها معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که شاد باشید.